این رادیو فرداست.
ساعت 8 صبح به وقت تهران، 5:30 دقیقه بامداد به وقت پراگ، پایتخت جمهوری چک. اگر از همین لحظه به جمع شنوندگان ما پیوستید، به شما صبح بخیر میگم و ازتون میخوام که در نیم ساعت پایانی برنامه صبحانه با خبر امروز 9 مرداد ماه بار دیگر با من رویا کریمی مجد و گزارش‌های جدید که حاصل کار شبانه روزی همکارانم در رادیو فرداست همراه باشید و مثل همیشه ابتدا با آخرین خبرها همراه با شاهین بشیری.
با سلام دوباره. یک مقام ارشد وزارت امور خارجه ترکیه برای گفتگو با مقام‌های جمهوری اسلامی امروز دوشنبه وارد تهران می‌شود. به گزارش ایرنا، خبرگزاری جمهوری اسلامی، خالد چویک معاون وزارت امور خارجه ترکیه قرار است با علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه و همتای ایرانی خود در وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی دیدار و گفتگو کند. در گزارش ایرنا قید شده است که دیدار دو طرف برای بحث درباره روابط دو جانبه، مسائل منطقه‌ای و بین المللی خواهد بود. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران در جلسه مشترک دولت و نمایندگان مجلس خواستار تحلیل مشترک از اقتصاد توسط دستگاه‌های مختلف برای گذشتن از مقطع فعلی شد. به گزارش ایرنا، خبرگزاری جمهوری اسلامی، محمود احمدی نژاد شامگاه یک شنبه خواستار همدلی، همراهی بیش از پیش توانها و نیروها شد و افزود که دولت نمیتواند کارها را به تنهایی پیش ببرد. در پی افزایش تحریم‌ها و بروز مشکلات برای فروش نفت، دولت جمهوری اسلامی در اندیشه تدابیر گوناگون به منظور غلبه بر دشواری اقتصادی است. میت رامنی نامزد جمهوری خواهان برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا روز یکشنبه اعلام کرد از انتقال سفارت آمریکا به اورشلیم حمایت می‌کند. به گزارش آسوشیتد پرس، میت رامنی در گفتگو با شبکه تلویزیونی CNN گفت به گمان او در صورت درخواست اسرائیل سفارت آمریکا باید به اورشلیم منتقل شود. مسئله انتقال سفارت آمریکا به اورشلیم یکی از موضوعاتی بوده که از سال 1967، 45 سال پیش، در سیاست خارجی آمریکا تأثیرگذار بوده است. در پی انتشار خبر آغاز مقدمات جدایی تهران از ری توسط استانداری تهران، روز یکشنبه نماینده مردم تهران، ری و شمیرانات از بررسی این مسئله در مجلس خبر داد. به گزارش ایلنا، خبرگزاری کار ایران، زهره طبیب‌زاده نوری ضمن اعلام خبر برگزاری این جلسه در روز چهارشنبه گفت در صورت مستقل بودن ری از تهران خدمات بیشتری به مردم ارائه می شود. در همین حال به گزارش خبرگزاری مهر، محمد باقر قالیباف شهردار تهران هفته گذشته جدا شدن شهر ری از تهران را غیر قانونی خواند و تاکید کرد با این اقدامات مشکل شهر تهران حل نمی شود. وزیر خارجه ایران گفت جایگزینی حکومت سوریه خیالی باطل است. علی اکبر صالحی بعد از ظهر یکشنبه در کنفرانس خبری مشترک با ولیدالمعلم وزیر خارجه سوریه که به تهران سفر کرده افزود عواقب بحران سوریه دامنگیر همه در منطقه و جهان خواهد شد. ولید معلم وزیر خارجه سوریه هم در این کنفرانس خبری گفت که ماه هاست جنگی تبلیغاتی توسط آمریکا، اروپا و تعدادی از کشورهای عربی علیه سوریه آغاز شده است. دولت اردن برای پذیرایی از پناهجویان سوری روز یکشنبه درهای نخستین اردوگاه مرزی در این کشور را به روی فرای ریان باز کرد. بر پایه گزارش‌ها، با هجوم بیش از 140 هزار شهروند سوری برای پناه بردن به نقاط امن و فرار نزدیک به 2000 نفر در روز، مقام‌های اردن ناچار به اقدام در این زمینه شدند. وزیر کشور اردن در جریان گشایش این اردوگاه گفت با در نظر گرفتن کمبود آب و برق در اردن، هجوم پناهجویان مشکلاتی را برای این کشور پدید آورده است. و یک نماینده مجلس با بیان اینکه قیمت پیشنهادی دولت برای خرید گندم از کشاورزان پایین بوده، درباره بحران احتمالی در مورد گندم هشدار داده است. حامد قادر مرزی نماینده غربه و دهگلان در مجلس شورای اسلامی گفت گندمکاران برای تأمین هزینه‌های خود ناچار به فروش محصول به دامداری‌ها و مرغداری‌ها شدند.
با سپاس از همکارم شاهین بشیری. روزنامه واشنگتن پست گزارش داده که بر اساس مدارک موجود سوریه با کمک جمهوری اسلامی ایران زرادخانه سلاح‌های شیمیایی خود را گسترش داده است. این روزنامه اضافه می‌کند که علاوه بر کمک‌های حکومت ایران، سوریه با استفاده از سازمان‌های سوری و با ادعای مصرف غیر نظامی میلیون‌ها دلار تجهیزات پیچیده خریداری کرده است. بیشتر بشنویم از همکارم نادر صدیقی.
به نوشته روزنامه واشنگتن پست، گسترش زرادخانه سلاح‌های شیمیایی سوریه به رغم تلاش‌های آمریکا و سایر کشورهای باختری برای جلوگیری از فروش مواد شیمیایی و ارائه خدمات تکنیکی با کاربرد دوگانه به حکومت دمشق صورت گرفته است. واشنگتن پست می‌نویسد که بر اساس مدارک در 2010 میلادی حدود 2 سال پیش اتحادیه اروپا تجهیزات و خدمات تکنیکی به میزان 14,600,000 دلار طی قراردادی با وزارت صنایع سوریه در اختیار دولت این کشور قرار داد. با توجه به اینکه سوریه قادر است تجهیزات و مواد خریداری شده را به برنامه تسلیحاتی منحرف کند، اتحادیه اروپا فروش آنها را به بازرسی‌های سرزده در محل استفاده مشروط کرده بود، ولی با اعمال تحریم‌ها علیه سوریه این بازرسی‌ها در ماه می سال گذشته میلادی متوقف شد. نگرانی‌ها درباره سلاح‌های شیمیایی سوریه هفته پیش به هنگامی بالا گرفت که یک مقام ارشد سوری هشدار داد که رژیم بشار اسد در صورت دخالت خارجیان در این کشور از این سلاح‌ها استفاده خواهد کرد. مقام‌های آمریکایی همچنین نسبت به احتمال صدور دستور بشار اسد برای استفاده از این سلاح‌ها به عنوان آخرین تیر ترکش ابراز نگرانی می‌کنند. نگرانی دیگر هم در مورد امنیت و ایمنی این سلاح‌ها به هنگام سرنگونی حکومت فعلی است. واشنگتن پست در ادامه گزارش خود می‌نویسد که به عقیده کارشناسان امور تسلیحاتی، سوریه در زمینه گسترش زرادخانه خود یک استراتژی دوگانه را اعمال کرده. همزمان با خدمات تکنیکی و خرید مواد متشکلی شیمیایی و کمک‌های کارشناسی از سوی جمهوری اسلامی ایران، خرید تجهیزات و مواد شیمیایی از بازرگانان به ظاهر ناآگاه و در بسیاری موارد از طریق شبکه‌ای از سازمان‌های سوری. واشنگتن پست پس از شرح فعالیت‌های مربوط به برنامه تسلیحات شیمیایی سوریه در گذشته به هشدارهای 4 سال پیش مقام‌های هلندی در مورد احتمال تبدیل مواد متشکلی شیمیایی به گازهای عصبی VX و گاز خردل پرداخته و نوشته است که وزارت صنایع سوریه خریدهای خود از کمپانی‌های اروپایی را برای استاندارد درجه‌بندی در لابراتوارها عنوان کرده است. کارشناسان تسلیحاتی میگویند که کاربرد درجه بندی در صنایع تسلیحات شیمیایی از اهمیت فراوانی برخوردار است. واشنگتن پست در پایان به این نکته هم اشاره کرده که پارسال دولت آمریکا با فروش ماده‌ای به نام الکل کاج از سوی چین به سوریه مخالفت ورزید، ولی روشن نیست که در مورد جلوگیری از فروش چنین ماده‌ای به سوریه تا چه اندازه موفق بوده است.
نادر صدیقی گزارش می‌داد. آیت‌الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز یکشنبه از وابستگی اقتصاد کشور به نفت ابراز تأسف کرد و حتی فروش نفت خام را دامی توصیف کرد که کشور در آن افتاده است. وی اظهار داشت باید به جایی رسید که به اختیار چاه‌های نفت خود را ببندیم. در همین حال روزنامه گاردین چاپ لندن نوشته که حتی اگر صادرات نفت ایران تا 50% کاهش یابد، باز هم درآمد نفتی ایران در سال 2012 بیش از کل درآمدهای نفتی ایران در 4 ساله اول ریاست جمهوری محمد خاتمی است. نظر شما درباره سخنان رهبر جمهوری اسلامی چیست؟ به نظر شما یا ایران می تواند اقتصادی مستقل از درآمد نفت داشته باشد؟ برای اینکه نظرتون رو با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید با ما تماس بگیرید. 2042-02-2112-2112. و ما در ایران نهاد تازه‌ای با نام شورای دستگاه نظارتی کشور تشکیل شده است. این خبر را حیدر مصلحی وزیر اطلاعات روز شنبه اعلام کرد. همکارم بابک غفوری آذر درباره این نهاد جدید گزارش می‌دهد.
به گفته وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی، شورای دستگاه نظارتی کشور با پیشنهاد چند سال قبل 2 دستگاه نظارتی به رهبر ایران و با دستور آیت الله خامنه‌ای به رئیس جمهوری وقت تشکیل شده و قرار است به دستگاه‌های مدیریتی در هر 3 قوه کمک کند. آقای مصلحی گفته که به دلیل نبود مصوبه سه‌قوه این نهاد پیش از این با نام شورای هماهنگی دستگاه‌های نظارتی فعالیت می‌کرده، اما طی چند روز اخیر با تصویب و ابلاغ آیین‌نامه شورای دستگاه نظارتی از سوی سران سه‌قوه نخستین جلسه رسمی آن تشکیل شده است. حیدر مصلحی اعضای این شورای تازه تشکیل شده را در تهران وزارت اطلاعات، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات، معاونت نظارت و راهبردی ریاست جمهوری، معاونت نظارت مجلس و دیوان عدالت اداری عنوان کرده است. در استانها نیز این شورا 5 عضو دارد که شامل مدیر کل سازمان بازرسی، مدیر کل اداره اطلاعات، دیوان محاسبات، دادستان و معاون برنامه ریزی استانداران می شوند. این نهاد تازه ترین نهاد نظارتی تشکیل شده در ایران محسوب می شود که با توجه به حضور و نقش پررنگ وزارت اطلاعات در شکل گیری آن، جنبه های امنیتیش پررنگ تر به نظر می رسد. علی اصغر رمضان‌پور تحلیلگر مسائل ایران درباره تشکیل این شورا در مقطع کنونی اعتقاد دارد:
من فکر میکنم این دستگاه نظارتی رو باید از 3 زاویه مورد بررسی قرار داد. اول زاویه حقوقی و قانونی، تشکیل چنین شورایی به عنوان یک دستگاه نظارتی اعتبار قانونی نداره، برای اینکه طبق قانون اساسی حق نظارت محدود هست به دستگاه‌هایی که در قانون قید شده و ایجاد یک دستگاه جدید اعتبار حقوقی نداره و اون شکلی که قبلا داشت که این رو به عنوان یک شورای هماهنگی بین دستگاه‌های نظارتی می‌دیدن تا حدی قابل قبول بود. ولی این شکل جدید که اون رو به عنوان یک دستگاه مستقل نگاه بکنن از نظر حقوقدانانی که قانون اساسی ایران رو میشناسن غیر قانونیه. دوم، از نظر اجرایی به نظر نمیاد که این شورای جدید تغییر تازه ایجاد بکنه، به دلیل اینکه دستگاه‌های نظارتی ایران مثل سازمان بازرسی و خود وزارت اطلاعات تقریبا تمام امکانات و اختیارات لازم برای کار نظارت رو دارن. و جنبه سوم، جنبه سیاسی این ماجرا و امنیتیش هست که به نظر من اون دلیل اصلی در واقع تشکیل این شورا هست که هدف اون این هست که در واقع هماهنگی بین خود دستگاه‌های امنیتی رو افزایش بده، به این دلیل که ما می‌دونیم از بعد از اون ماجرای برکنار وزیر اطلاعات توسط آقای احمدی نژاد و مناقشه میان آقای خامنه‌ای و احمدی نژاد، عملا دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی به نوعی دچار تنش هستند و این شورا بیشتر هدفش نوعی مقابله با تنش‌های امنیتی و سیاسی در شرایط خاص.
وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی در توضیح تشکیل این نهاد گفته که فعالیت این شورا زیر نظر سه‌قوه انجام می‌شود، اما به گفته او به هیچ وجه مقوله مچگیری را دنبال نمی‌کند. همچنین این مقام امنیتی ارشد ایران گفته که در نخستین جلسه رسمی شورای دستگاه‌های نظارتی کشور، مسائل روز کشور از جمله مسئله گرانی‌ها مورد بررسی قرار گرفته و این شورا به گرانی برخی اقلام مصرفی ورود پیدا کرده است. آقای رمضان‌پور درباره کارکرد چنین شورایی در زمینه مسائلی چون گرانی می‌گوید:
من فکر میکنم کارکرد این دستگاه‌ها در چارچوب همون نگاه آقای خامنه‌ای که بیشتر سعی میکنه به جای حل بحران از سخن گفتن درباره اون جلوگیری بکنه، بیشتر این دستگاه عملاً محدود خواهد بود به اینکه کنترل بیشتری رو اعمال بکنه برای اینکه اطلاعات مربوط به این بحران گسترش بده نکنه و واکنش در برابر اون صورت نگیره، برای اینکه آن چیزی که مهمه اقدامات اقتصادیه که هیچ ارتباطی به این شورا نداره و شورا تأثیری در سیاست گذاری اقتصادی نداره. و به نظر میاد که یک بار دیگه آقای خامنه‌ای و دولت آقای احمدی نژاد دارن یک راه حل سیاسی و امنیتی رو جایگزین راه حل‌های اجتماعی و اقتصادی میکنن برای حل مشکلات کشور.
وزیر اطلاعات ایران در صحبت‌های روز شنبه‌اش با تایید موانع حقوقی تشکیل شورای دستگاه نظارتی گفته که تشکیل این شورا در جلسه مجمع تشخیص مصلحت بر اساس ماده 221 تصویب شده و آیین‌نامه آن مورد موافقت رؤسای قوا قرار گرفته است.
به رغم تصویب قانون بودجه سال 91 کل کشور، قرار است کارگروه اصلاح قانون بودجه تشکیل و بودجه سال 91 را مورد بازبینی قرار دهد. به گفته رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس، بحث اصلاح بودجه و تنظیم جدید آن این هفته در کمیسیون برنامه و بودجه آغاز می شود. فریدون زرنگار گزارش می دهد.
غلامرضا مصباحی مقدم میگوید در گفتگوهایی که بین دولت و مجلس انجام شده است قرار است کارگروهی برای اصلاح قانون بودجه سال 91 کل کشور تشکیل شود. طرح تشکیل این کارگروه آنچنان که رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس میگوید با استقبال دولت روبرو شده است. به گفته آقای مصباحی مقدم دولت معتقد است برای تنظیم جدید بودجه نیاز به طرح و لایحه نیست و خود رأساً اقدام به این اولویت ها می کند. اما به نظر مجلس حتما نیاز به یک طرح یا لایحه است، چون اگر تغییرات بودجه از سقف مشخصی بگذرد نیاز به کسب مجوز از مجلس دارد. بنابراین و به گفته آقای مصباحی مقدم در صورت عدم ارائه لایحه از طرف دولت، مجلس طرحی برای تجدید نظر در بودجه تهیه و به بحث خواهد گذاشت و برای این منظور کارگروهی هم در کمیسیون بودجه مجلس تنظیم شده تا کار خود را هرچه سریعتر پیش ببرد. این کارگروه کار خود را این هفته آغاز می‌کند. آقای مصباحی مقدم ابراز امیدواری کرده که به زودی نتیجه مورد نظر حاصل شود. هنوز معلوم نیست که کدام بخش‌های بودجه احتمالاً اصلاح خواهد شد، اما رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس میگوید مطابق درآمدهایی که دولت دارد باید به پیش‌بینی‌های واقع بینانه دست پیدا کرد و برای این منظور بودجه اولویت بندی شود. بر اساس قانون بودجه، بودجه سال 91 کل کشور از حیث درآمد و هزینه بالغ بر حدود 566 هزار میلیارد تومان است. بودجه سال 91 با تأخیری دو ماهه روز پنجشنبه 28 اردیبهشت ماه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. مصوبه مجلس به تصویب شورای نگهبان هم رسیده است و به صورت قانون ابلاغ شده است. بنابراین هر گونه تغییر در آن به منزله تغییر یک قانون مصوب است. ظاهراً به دلیل مشکلات مالی دولت و نامعلوم ماندن سرنوشت اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها، افزایش و گرانی سرسام‌آور بهای مایحتاج عمومی، مجلس تلاش دارد با دست بردن در قانون بودجه تا اندازه‌ای هم از ریخت و پاش‌های دولت جلوگیری کند و هم در هزینه‌ها صرفه‌جویی نماید.
و در ادامه حرکت‌های همبستگی با مهاجران افغانی در ایران، بعد از ظهر یک شنبه تظاهراتی از طرف مرکز فرهنگی و هماهنگی افغان‌ها در آلمان، کانون پناهندگان و کمیته دفاع از زندانیان سیاسی در ایران در برابر سفارت جمهوری اسلامی ایران در شهر برلین برپا شد. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم شهرام میریان.
حملات بیرحمانه‌های انتظامی یا برای افغانها در محلات کار افغانهایشان در شهر یزد من فروش مایدیاج
در دفاع از حقوق انسانی مهاجران افغانی در ایران به پا خیزیم. این عنوان فراخوانی است که از سوی سه نهاد افغانی و ایرانی در آلمان منتشر و از همگان خواسته شده در تظاهرات بعد از ظهر روز یکشنبه در برابر سفارت جمهوری اسلامی ایران در شهر برلین شرکت کنند. یکی از سخنگویان این حرکت آقای حمید نوذری است.
جمعیتی از ایرانی ها، افغان ها، آلمان ها، شورای عالی پناهندگان برلین، شورای عالی پناهندگان استان برندنبورگ، نمایندگان جامعه حقوق بشر ایرانی و افغانستانی در بلند در جمع ایرانیان هستند تا همبستگی خودشون رو با پناهندگان و مهاجران افغانستانی در ایران اعلام کنند. حرکاتی که نیروهای دولتی در ایران بر علیه شهروندان افغانستانی در ایران رواه می‌دارند رو محکوم بکنند. واقعه شهر یزد، حمله به خانه‌های اونها، تیراندازی به افغانستانی‌هایی که قصد خروج از ایران رو داشتن به مقصد ترکیه در ایران، حتی از مردم هم خواست که جلوی افغانی‌ها رو بگیرن و بخوان که ببینن که آیا اونها کارت قانونی دارن یا نه. ایرانی‌ها خودشون در کشورهایی هستن که گاه مورد اذیت و آزار قرار می‌گیرن و خود می‌دونن نگاه کردن به انسان به عنوان دست دوم چقدر بده. امیدواریم که مردم ایران این کار رو انجام ندن و همون جور که آشکار و نیمه آشکار علیه سیاست‌های ضد حقوق بشر و ضد انسانی رژیم جمهوری اسلامی برای خود ایرانی‌ها مبارزه می‌کنن، این مبارزه رو به حمایت از خواهران و برادران افغانستانی هم ادامه بدن. ما خودمون درد غربت و درد فرار از کشور رو میدونیم. ما همدردیم با کسایی که به خاطر مصائب اجتماعی مجبور شدن کشورشون رو ترک بکنن.
در حمایت از افغانهای مهاجر در ایران، چون هفته‌های پیشین قرار است که در روزهای شنبه و یک شنبه آینده هم تظاهرات مشابهی در دیگر پایتخت‌ها و شهرهای اروپا برپا بشه. شهرام میریان، رادیو فردا.
با صبحانه با خبر همراه هستید و شهرام رفیزاده در بررسی عناوین روزنامه ها. آقای رفیزاده، گویا روزنامه ملت ما هشدار داده درباره احتمال فروپاشی جمهوری اسلامی.
بله، امروز روزنامه ملت ما در شماره دوشنبه خودش در صفحه 2 یک یادداشت از آقای حمیدرضا ترقی از سران حزب مؤتلفه اسلامی و یک یادداشت تحلیلی دیگر هم از اعضای تحریریه این روزنامه منتشر کرده درباره احتمال فروپاشی جمهوری اسلامی بر اثر جنگ قدرت در داخل و افزایش نارضایتی‌های عمومی. اونطوری که روزنامه ملت ما نوشته، در حالی که وضعیت ایران این روزها چندان خوب نیست و مشکلات اقتصادی از درون و تحریم‌های بین‌المللی از بیرون کار رو بر دولت سخت کرده، به ادعای این روزنامه دشمنان پروژه جنگ قدرت و افزایش نارضایتی‌های عمومی رو تدارک دیدن. این روزنامه اشاره کرده که در حال حاضر ایجاد تنازعات و اختلافات میان جناح‌های مختلف، ایجاد اختلاف میان گرایش‌های سیاسی مختلف در جمهوری اسلامی، ایجاد آشفتگی سیاسی در سطح کشور و همچنین از کار اندازی اقتصاد کشور، به علاوه نمایش ناگوار از آینده نظام ایران، برنامه‌هایی هست که میتونه به فروپاشی جمهوری اسلامی خط بشه. و البته روزنامه ملت ما نوشته که در حال حاضر این وضعیت‌ها همه در داخل جامعه ایران و به ویژه در ساختار حکومتی مشاهده میشه و چنانچه جلوی اون گرفته نشه، ممکن هست که جمهوری اسلامی در آینده به ویژه پس از انتخابات دوره 11 ریاست جمهوری دچار مشکلات شدیدی بشه و حتی دچار فروپاشی.
آقای رفیع‌زاده، در چند روز اخیر بحث‌های زیادی در مورد سیاست‌های تشویقی برای رشد جمعیت در ایران مطرح شده. روزنامه‌های امروز به این موضوع چطور پرداختند؟
روزنامه کیهان، روزنامه جامعه جمع و برخی دیگر از روزنامه‌ها خبر دادن که یکی از معاونان آقای احمدی نژاد سیاست‌های تشویقی دولت برای رشد جمعیت رو اعلام کرده. روزنامه جامعه جمع در این باره گزارش مفصلی منتشر کرده و نوشته که افزایش سیاست‌های تشویقی، حذف کتاب تنظیم خانواده و غیر فعال کردن برنامه‌های جلوگیری از بارداری در دستور کار دولت قرار گرفته تا نرخ رشد جمعیت ایران افزایش پیدا بکنه. اونطوری که روزنامه جامعه جمع نوشته، از این پس دانشگاه‌ها نیز راه‌های کنترل جمعیت رو به نسل جوان و دانشجویان تدریس نخواهند کرد. وزارت بهداشت هم به طور رسمی اعلام کرده که هیچ برنامه‌ای دیگه برای کنترل جمعیت ایران نداره و علیرضا مستاقی نیا، معاون امور بهداشتی، وزیر بهداشت، به طور رسمی اعلام کرده که سیاست دو بچه کافی است دیگه منسوخ شده و مقام‌های جمهوری اسلامی در فکر این هستند که هر خانواده ایرانی دست کم 4 تا 5 فرزند داشته باشه. روزنامه رسالت چند روز پیش به صراحت نوشته بود که سیاست مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی و از جمله آقای خامنه‌ای این هست که برای اقتدار بیشتر ایران باید جمعیتش به 150 میلیون نفر دست کم برسه.
و آقای رفیع‌زاده، همچنان داریم به انتخابات نزدیک میشیم. روزنامه‌ها امروز در مورد مسائل انتخابات و رقابت‌های انتخاباتی چیزی نوشتن؟
بار مختلفی درباره بحث کاندیداتوری برخی از چهره‌های جناح حاکم منتشر شده، اما خبر مهم رو آقای محمد رضا با هنر اعلام کرده که روزنامه اعتماد اون رو منتشر کرده. ایشون گفته که بحث اصلاح قانون انتخابات که از چند هفته پیش در رسانه‌ها مطرح شده بود، به انتخابات آینده ریاست جمهوری نخواهد رسید. البته آقای باهنر تأکید کرده که آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی دستور داده به مجمع تشخیص مصلحت نظام تا بررسی قانون انتخابات رو در دستور کار خودش قرار بده، اما حتی اگر مجمع تشخیص مصلحت نظام به زودی این اقدام رو انجام بده، به دلیل اینکه تصویب این بندهای مختلف قانون انتخابات خیلی طول خواهد کشید، به انتخابات آینده ریاست جمهوری نمی‌رسه.
و آقای رفیع‌زاده، در 10 روز از ماه رمضان آیا همچنان برخورد با روزه‌خواران در ایران ادامه داره و آیا روزنامه‌ها در این مورد گزارشی رو منتشر می‌کنن؟
بله، برخوردها که ادامه داره و روزنامه کیهان که خودش از روزنامه‌های وابسته به جناح حاکم هست، امروز خبر داده که نیروی انتظامی طرح برخورد با تظاهر به روزه‌خواری رو در کوهستان‌های شمال تهران هم از جمعه گذشته به اجرا درآورده و همچنان ادامه داره. اونطوری که روزنامه کیهان نوشته، ماموران پلیس امنیت و همچنین پلیس کوهستان از صبح جمعه گذشته راهی مناطق کوهستانی شدند تا با افرادی که در کوهستان‌ها حتی روزه می‌خورند برخورد بکنن. و البته معلوم نیست که چرا اسم این طرح رو گذاشتن طرح تظاهر به روزه‌خواری، برای اینکه کسی که در کوهستان روزه خاری میکنه دیگه کسی نیست که تظاهر به این کار کرده باشه و در خلوت خودش داره این کار رو انجام میده.
با سپاس از شهرام رفیع‌زاده. صبحانه با خبر دیگری رو هم در کنار هم به پایان رسوندیم. من رویا کریمی مرج از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. با این امید که روزی پر از نشاط و شادمانی رو پیش رو داشته باشید، تا صبحی دیگر و سلامی دیگر، پاینده باشید و شادمان. با هم به پارانویا گوش میکنیم.
Revolutions are created by oppressive conditions. Paranoia.
صبحتون بخیر، روزگار به کام. توماج تاهباس هستم با وبلاگ رادیویی پارانویا. مثل هر روز در پایان صبحانه با خبر و مثل هر روز گپی میزنیم از بیمها و امیدهامون. موزیکی گوش میکنیم. شاید هم فرصتی بود تا یکی دوتا سوال از خودمون بکنیم. چین عوض میشه آروم آروم، ولی ظاهراً تو بعضی از موارد بی بازگشت. این سرزمین پهناور و تاریخی از یک کشور فقیر به صنعتی ترین کشور جهان تبدیل شد. از کشوری بدون سازوکار عمومی آموزش و پرورش، یا حداقل بدون سازوکار درست و حسابی آموزش و پرورش، تو همین چند دهه به کشوری تبدیل شد با بعضی از بهترین دانشگاه‌ها تو آسیا و البته جمعیت انبوهی از دانشجو، جمعیتی که تو یکی دو دهه آینده کشوری رو صاحب میشن با بیشترین تعداد افراد تحصیل کرده تو جهان. همین جمعیت جوان تحصیل کرده ی انبوه چهره و بنیاد این جامعه رو داره با آرومی عوض میکنه. این ظاهرن اتفاق بی بازگشتیه که تو خیلی از کشورهای دیگه از خاورمیانه تا آسیای دور میفته. مثلا آمار نشون میدن که چین بیشتر از 500 میلیارد نفر کاربر اینترنت داره. چیز عجیبی هم نیست از پرجمعیت ترین کشور جهان. چیزی حدود 540 میلیون نفرن این کاربرا. لابد میدونین که سیستم سانسور اینترنت تو چین جزو دقیق ترین ها و سخت گیرانه ترین هاست. ولی بیشتر از نصف همین جمعیت 500 میلیاردی حالا تو آغاز سده 21 به وبلاگ نویسی رو آورده. فکر کنین 300 میلیون وبلاگ نویس از غذا تحصیل کرده، آشناتر به حقوق اولی و انسانیش، مرفه‌تر از گذشته، ساکن سرزمینی با تاریخی کهن و رنگارنگ. همه اینا چه مشکل بزرگی میتونن باشن برای سانسورچیایی که قراره متن نوشته هاشون رو رصد کنن و فیلتر کنن. آروم آروم ظرف چینی که ترک میخوره رو سخت میشه بند زد. از لی شانگلان، خواننده مشهور چینی تو دهه 30 و 40، ترانه شکوفه های آلو. Sure.